رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمین يا رب العالمين. ولا ترد دعائي علي ردا فاني لا اجعل لك ضدا ولا ادعو معك ندا. پروردگارا دعای مرا به خودم بر مگردان و از استجابت محرومم مفرما، چرا که من در مقام توحید برای توی پروردگار مخالفی و نه مماثلی و همتایی قرار ندادم. در زمینه مسئله دعا که در این فراز از دعای شریفه مکارم الاخلاق حضرت سید و ساجدین علیه آلاف و تحییت و سنا عرضه می دارن که ولا ترد دعایی علی ردا، یعنی پروردگارا دعای منو به خودم برمگردون، اول در مورد خود فضیلت دعا یه صحبت کوتاهی کردیم در جلسه گذشته. امشب یکی دو آیه و یکی دو حدیث در فضیلت دعا کردن اول میخونیم، بعد انشالله به یاری پروردگار متعال اون وقت ببینیم که ولا ترد دعایی، یعنی دعای منو به من برمگردون، چقدر شما میتونیم که توضیح بدیم که چه دعاهایی برگردونده میشه و چه دعاهایی به اجابت نمیرسد و چه دعاهایی به اجابت میرسه و اون موانع استجابت دعا چه هست و همچنین اون کارهایی که باعث زودتر به اجابت رسیدن دعا بشه چه هست، بتونیم در زمینه حالا هر مقداری که بتونیم صحبت کنیم. آیه رو که در سوره 25 قرآن کریم آیه 77ش هست میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، ای پیغمبر به این مردم بگو اگر دعا و درخواستشون نبود اصلا منی که پروردگار هستم بهشون اعتنا نمی کردم و ارزش و قدری براشون قائل نبود. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که خود نفس دعا کردن یک ارزش فوق العاده ای داره که ما انسان ها باید به این ارزش فوق العاده ارج بگذاریم و بدونیم که دعا کردن، حالا سوای این که در اون آیه شریفه می فرماید که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، اونجا خود دعا رو عبادت میدونه، خداوند عبادت قرار میده، دعا میگه دعا عبادت، مثلا همه عبادت که میکنین یکی از نقایص مهم توی مسائل عبادینا همینه که فقط عادت کردیم به این که بدونیم بعضی از چیزا عبادت، بعضی چیزای دیگر رو هنوز تو ذهنمون ننشسته که عبادت. مثلا ما شوهر متدین داریم، ما نمازخون، روزه بگی، دای کمل خون، هم چی چی، اهل چی چی، اخلاق با زنش نداره، این نمیدونه که اصلا اخلاق داشتن با زن، با زنش، با همسرش، با بچه هاش، این اصلا یه عبادت بزرگه، این فقط به یک سری عبادات عادت کرد، این فقط تصورش اینه که نماز بخونه، روزه بگیره، خمس هم بده، مثلا محرمات رو رعایت بکنه، انجام نده واجبات و فلان، این همینا تو ذهنشه، 5 تا 6 تا 10 تا 12 تا تو ذهنشه، بقیهشو نمیدونه. نمیدونه اگر رفت به زنش، مثلا به همسر خودش گفتش که مثلا عزیزم من خیلی شما رو دوست دارم، خدای تعالی فرموده اینم عبادت، پیغمبرم فرموده عبادت، همه هم از دست خدا گفتن فرمودن عبادت، اینم عبادت. این نمیدونه اینو، این تو خونه اخلاق نداره با بچه‌هاش اخلاق، این نمیدونه که اگر آمد بچه‌هاشو با بچه‌ها بازی کرد، سر به سر هم بعد با بچه‌ها کرده فلان فلان و همه ائمه میکردن، این نمیدونه این کار عبادت، نمیدونه دیگه آقا چیکارش میخواد بکنه. باید اینو یه مته‌ای برداریم توش اینو بریزیم تو این مته به عنوان اینکه آقا اینام عبادت هست، اینو فشار بدیم تو مغز این اگه بتونیم این کار بکنیم که آقا اینام عبادت، فقط نماز و روزه عبادت. ولی زار شما تو اعمال ببینید، تو اعمال روزهای شادی در اسلام مثل میلاد پیامبر، میلاد ائمه، روزه عید قدیر، روزه نیمه شعبان فلان، روزه عید قدیر مثلا به شما چی میگه؟ میگه آقا یکی از اعمال میگه گشایش دادن به خانواده است، روی خندان نشون دادنه، روی شادی نشون دادنه، گره یک کار دیگران باز کرد، چون بعد میفهمه میگه همه اینا عبادت. قبلا هم اینو ما تذکر داده بودیم، ماه شعبان پیغمبر میخواد ماه شعبان رو توصیف بکنه، حالا چند وقتی که اگه زنده بشیم به شعبان برسیم، به ماه شعبان، اونجا شما خطبه پیغمبر رو شاید یادمون بندازید، یه خودشو بخونیم اونجا، دوباره بخونیم برای یکی بار دوم سوم بخونیم، که آقا پیغمبر میفهمد که او وح یک صفحه نفاتی تازه بعضی از عبادات اونجا ذکر کرد، همه اینا عبادت. شما دستتو بلند میکنیم چون خدا پدر مادرتو بیامرزه، به طرف میگه این دعاست و عبادت. کرام الکاتبین برای شما همونجا یه عبادت برای شما مینویسن، منظور میکنن، چون فهمود که تو اون آیه فهمود که ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت آورد، کلمه عبادت، گویا عبادته، یعنی ادعونی استجب لکم، بخونید من، این خواندن من عبادت، این شو عبادت. بعد از شما هی دعا کن، یه دونه دعا کن یه عبادت انجام ده، دو تا دعا کن، سه تا دعا کن، پنج تا دعا کن، 10 تا دعا کن، 50 تا دعا کن، چقدر اینا عبادت. بعد برو تو داستان ائمه، داستان پیغمبر، برو ببین اینها چقدر دعا میکردن. چرا انقدر دعا میکردن؟ برای اینکه دعا کردن چی هست؟ آفرین، دعا کردن عبادت. ما اگه اینو خوب بتونیم هضمش بکنیم، یه چیزی نباشیم، یک موجودی که فقط از صبح بلند میشیم یه کارهایی رو رو عادت داریم همینجوری انجام میدیم، 70 سال با عادت بلند میشیم یه کار رو انجام میدیم، با عادت هم از این دنیا میریم. ها نمیخوام بگم یه کار خوب میکنیم بعد اینها، نه، ولی یه مقدار فراتر از این قضیه هم فکر بکنیم. آقا اینم عبادته، اونم عبادت، دعا کردن یک عبادت بزرگه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر شما اصلا دعا نمی کردید که ما اصلا تعویلتون نمی گرفتیم، اصلا ارزش و قیمتی براتون قائل نبودیم، اعتنا بهتون نمی کردیم. ما که پروردگار هستیم، پروردگار نمی فهم، به واسطه همون دعاهای شماست که ما یه اعتنایی بهتون می کنیم. بعد شما میگی من میخوام زیاد به من پروردگار اعتنا بکنه. پروردگار تو همین آیه داره به شما می فهمد که زیاد دعا کن، مفهوم مخالفش اینه، مفهوم دیگرش یعنی عبادت اخراش اینه، شما زیادتر دعا کن که زیادتر مورد اعتنا واقع بشی. بعد شما میگه آخه من این همه دعا کردم به اجابت نمیشه، برای چی دعا کنم؟ برای اینکه من و تو نمیدونیم اینایی که داریم میگیم کدومش دعاست، کدومش نفرینه، کدومش به نفع ماست، کدومش به ضرر ماست. 100 تاشو یه جا انجام بده تو، آخرش هم بگو خدایا من به تو سپردم این 100 تا دعا رو، ارو کاغذ یادم میره حفظ بکنم، حفظ نمیتونم بکنم، ارو کاغذ این کارو کردم، به تو سپردم این 100 تا دعا رو، از تو گفتی منم دعا کردم، ببین من دعا کردم، حالا من نمیدونم کدومش واقعا دعاست که من کردم، کدومش نفرینه، کدومش به ضرر منه، کدومش به صلاح منه. آخرش چی بگیم؟ آخرش بگیم آن چرا که به مصلحت و صلاح من هست از میون این 100 تا دعا خدایا تو به اجابت برسون. حالا چی میگی شما؟ مثلا میگی ما کدومش نمیدونیم به ضرره، چرا این حرفو میزنی؟ بچه شیطونی میکنه تو خونه، هم مادره چی میگه؟ همچی میکنه، الهی بمیری. یا مثلا زنا تو خونه مثلا همچون الهی بی پدر چی؟ نمیگه الهی، بعضی وقتا میگن الهی بی مادر چی. اگر خدا بخواد اینا رو به اجابت برسونه، نه پدری میمونه، نه مادری میمونه، نه بچه‌ای میمونه، کلن روح همه شاد میشه. و خدا اینا رو به اجابت نمیرسونه. تو اینو میگی دیگه. اون قدیمی ها میگودن الهی جونم مرگ چی؟ باگه این جونم مرگ شده دیگه، بچه‌ای نمون، نسلی نبود که دیگه، همه جونم مرگ شده بود. اینا دعاهایی که خداوند میدونه که این رو عصبانیتش داره این کار انجام میده. مادره الان گیر کرده به این بچه، میگه اینجوری میگه الهی بری بر نگردی، به بچه دیگه خیلی اذیت که میکنه. ولی به مادره میگه واقعا میخواد این بره بر نگرده؟ میگه نه بابا، کلی زحمت کشتیم برای این، پدرم در اومده بیچاره هم کردین تا این سن و سال رسید. حالا ببینید، پس اینا جز همون 100 تا، مثلا 100 تا دعاست که ما داریم میکنیم. ما نمیدونیم آخرش، میگه ما خدای ما نمیدونیم کدومش نفرین، کدومش ناز، کدومش به مصلحت، کدومش مصلحت. تو اونایش که به مصلحت ما از میونه اینا، اونا رو به اجابت برسون، به خودت واگذار میکنی. پس قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، عبارت اخراش این هست که انقدر دعا ارزش داره که اگر کسی اصلا دعا نکند، مورد اعتنای پروردگار چی؟ نیست. و خیلی جالبه که این کار به مسلمون هم نیست. خیلی جالبه. غیر مسلمون ها هم، غیر مسلمون ها هم به دعا نیاز دارن. میگه کلیسا درست کرده، یه شنبه ها خلق الله میرن اون تو، اونا هستن اینجا، دلنگ و دلونگ و دلنگ و دلونگ و فلانگ و زلنگ و زلونگ و اینا، اینا میشینن همونجا، اون کشیش دعا میکنه، اینا آمین میگن، خود اینا میشینن دعا میکنن، حالا حرکاتشون فلان. اینها انسان ذاتاً به دعا نیاز داره، نه اینکه چون نیاز داره پروردگار فرموده برو دعا بکن هرچی میتونی، چون نیاز توه باید این کار انجام بده. یه وقت یکی از این اندیشمندان معاصر الانم زنده است، من تو ایران یه سری از این مهمون ها اومدن به قسمت نیمه شعبان، اومده بودن اینجا جمعشون کرده بود تو یک سالن کوچیکی جمعشون کرده بود. آقا جون الان هم ما مسلمان ها شیعه ها به این منجی قائلیم، مسیحیت، زردشتیت، یهودیت، هر کی، شما ها به مسیح اون میگه مسیح منجیه، اون میگه موسی میاد یه روزی منجیه، اون میگه نم زردوش میاد منجیه. مثلا ما الان میخوایم یه چند ثانیه، یکی دو دقیقه بذاریم هر کی میخواد برای منجیش دعا بکنه. شما خیال میکنه اینا چیکار کردن تو این فضای چیز داشت نشون میداد فیلمش، همه اینا زن و مرد بودن از ژاپن و کره و چین و از اروپا و از آمریکای لاتین و انا، همه اومد و همه جمع بودن، 100 نفری بودن، همه دستاشون اینجوری کردن، اینجوری کردن، بعضیشون زار زار گریه میکردن، برای منجی دعا میکردن. چون بشر فطرتاً نیاز داره به این دعا کردن، و اگه از این دعا غفلت کنه دچار افسردگی میشه، کارش یهو به خودکشی میرسه. باید یکی باشه این بتونه بهش در خلوتی باهاش درست کنه، باهاش بتونه حرف بزنه، باش بتونه راز دل بگه، نجوا کنه. شما الان دیگه تلفن هم که میزنی یه مراکزی یا با یه کسی کار داری، مقاماتی که اصلا پیدا نمیکنی، خدا همشون رو بیامرز. غیر مقامات به این مراکز هم، مثلا به شهرداری کل مثلا زنگ میزنه، حالا یه آدم مثلا مثل خود ما کارمندای مثلا رتبه پایین مثلا میخواد جوابشو، دیگه اونا رو هم جمع کردن، یه تلفونه و همیداره به شما میگه شما دارید با تلفن گویا صحبت میکنید، همه مکالماتتون ضبط میشه و شما الان اگر نمیدونم با آبدارخونه کار دارین تلفن یک شماره یک رو بگیرین، با دستشویی کار دارین شماره دو رو بگیرین، با نمیدونم آشپزخونه کار دارین شماره سه رو بگیرین، با نمیدونم چی کار دارین، اینها همه جواب میدن. اونجایی که جواب میده اتاق مدیر عامل هست، وقتی که شماره 8 اتاق مدیر کل شماره 8 نمیگیری قطع میشه تلفنه. شما نیاز داری که این میخواد بنده خدا ولیزاش، ببین اینجا شما نیاز میخواد بری آقا یه این خیابون من کسی بفهم، اون گوش با حرفت نمیده، خب گوش بده میخواد چی بگی، ما دقت کن میخواد چی بگی. خیلی ماها دکترم میریم، دکتره حالا خدا خیرشون بده، منم رفتم دکتر، شما هم رفتی، هممون بالاخره با هم داریم زندگی میکنیم، منم دکتر رفتم. مثلا من تا اومدم یه دفعه من یادم خیلی سال پیش می‌خواستیم بریم سربازی، و رفتیم یه گفتش که آقا بعد ببین دکتر تو سربازی دیدین که میره دکتر بعد حتما تایید کنه که نام چیه. بعد میره دکتر یک سرهنگی بود نشسته بود اونجا تا معدل رفتیم گفت نوبت شماست برو تو اون سربازه کن. ما رفتیم تو سرهنگ گفت چته؟ گفتم هیچی نیست قربان من چیزی رو قلبمان چیزی ببین این. حالا ما میخوام بریم دکتر دیگه می دکتر نشسته مثلا من خدا خسته از صبح اتاق جراحی بوده بعد از ظهر اومده اونم چی کرده دهن دره داره میکنه فلان همشون گفت بگو آقا شما همچین گفت من معده درد میکنه اون تا میگی معده درد میکنه داره نسخه ها رو مینویسه اون موقع که الان رانیتیدین میدادن حالا فاموتیدین میدن حالا بعد مثلا شربت نم اینا رو داره میسه اینا میگه همینو میخوره میره خوب میشه نشد دوباره میاد اینجا رخته یه ویزیتی هم میدادی بعد شما میدی پزشک دیگه تا ببینم چی بخواب بخواب حرف نزن فلان بخواب صحبت نکن همینجا بخواب فلان میگه آقای دیگه خب من میدونم چته بابا بزن فلان ببین بشر نیاز داره که بره یه جایی چیکار کنه این درد دلشو بگه آقا پام درد میکنه بشه باید دکتره بگه دکترها که وقت ندارن مقامات هم که خدا بیامرزدشون اصلا هیچ کمشون نیستن تو مملکت در این حال که همه هستن اونا هم که خدا بیام اون تلفنام که دیگه گویا شده تلفنام درد دل من شما رو دیگه گوش نمیکنه که بخوام چی بکنم حتی ما گوش من با یکی صحبت بکنیم اینا انقدر وقت ندارن دیگه حوصله ندارن صدای من شما رو بشنن شدن تلفن گویا با هر جا میخوای شماره شو بزن اون خود شماره قطع میشه اون جایی که فقط چی باشه به نفع باشه وصل میشه فلان این ور کار شما دیگه حالا اومده به خانواده ها رسیده زن میخواد برای شوهرش درد دل بکنه از شیطنت بچه‌ها بگه کار تو خونه بگه از این که امروز چی گذشته شوهرش سرش تو موبایله از اول تا آخر یا زنه اونور سرش تو موبایله بچه هم حق اون سرشون توی موبایل هم. همه دارن با عالم هستی ارتباط برقراره اینها اگه سرشون توی موبایل بردارن ببین منو کره زمین یهو نابود میشه این باید این نگاه کنه سر چهارم داره میره سرش تو اینه وقتش نی بر اونوره چار این هم این وقت نه زنه با شوهر درد دل میکنه نه شوهره با زنه دل میکنه نه بچه ها با پدر ما نه با این هم اینجوری شده چی میخواییم بگیم حالا بعد این حرف ها میخواییم اینو بگیم ببینید در چنین مواقعی چون بشر ذاتن نیاز به دعا و نجوا و درد دل کردن فطرتن دارد شما باید وقتی دیدی جامعه داره اینجوری میشه باید یه زمانی رو بذاری حالا که هیچ کی تلفنی هم جوابتون نده مقامات هم که نیستن خدا رو شکر که جواب شما رو بدن عرض به خدمتتون این که شما تلفنام که دیگه اونجوری خونم که اینجوری یه زمان خلوتی باید بذاری بگی یه کسی یعنی تو این عالم هست که حرف منو گوش بکنه من باش حرف بزنم این آیه رو ببینید ما میخواییم فطری بودن رو بگیم آیه رو ببینید 35 سوره قرآن آیه 15 اگه اینجا رو یه خود شما بیاین یه خود جا به جا بشین که بشینن دوستان اونجا تو راه رو اذیت نشین یه صلوات بلندم بفرستید یه صلوات دیگه هم بفرستید اونجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس عجب آیه‌ای عجب آیه‌ای و واقعا خدا خیر بده به یکی از این قرای مصری چقدر این آیه را قشنگ خونده خدا بیامرزدش چقدر این آیه را قشنگ یا ایها الناس نمیگه یا ایها المؤمنون فکر کنید چرا نمیگه ای شیعیان نمیگه ای امت پیغمبر یا ایها الناس یعنی از ابتدای خلقت تا روز قیامت هر کی که میاد تو این عالم همه میشن مردم ای مردم انتم الفقراء الی الله همه شما همتون گدای در خانه پروردگار متعال هست همتون گدای در خانه پروردگار متعال والله هو الغنی الحمید تنها پروردگار اون غنی به ذاته که او هست که از این دایره خارج، او جدای کسی نیست، جداها رو راه میاندازه، بی نیاز ستایش شونده است، او فقط بی نیازه، همه نیاز داره. شما میگی پس ائمه چی؟ پیغمبر چی؟ مثلا سوره مزمل برای پیغمبر و ائمه رو همه رو شنگیده، آیات دیگه همیشه هر شب که میشه من و شما سرم نزنیم متکا خور پف همون شد. یک نفر حداقل یه نفر تو این عالم هست که دستش حداقل داره، میگن خیلی ها هستن حداقل، که این یه نفر پاشو به سر همه سلاطین و غیره و زاده گوشه در خونه خدا دستش به جدایی بلنده، داره گریه میکنه و داره گدائی میکنه. یعنی اول جدای عالم هر روز و شب، مخصوصا شبات و سحر، یه نفر است که داره این کار انجام میده، به داره گدائی میکنه. این جدای داره خونه پرورده، حضرت حجت ابن الحسن المهدی. حالا ببینید دیگران هم هستن در ادامه راه، اون حضرت در رأس همه گدایی، او هم داره گدایی میکنه، چون به این گدایی نیاز دارد، او هم نیازمنده است. فرمود یکی از دعایی که هر شب حضرت داره میکنه مثل دعای ما نی، ما اینجوری نیست دعاهامون، اون حضرت داره میکنه خدایا زودتر فرج مرا برسان، یکی از دعاهای هر شبش، یکی از دعاهای هر شبش همینه. وای اول جدای عالم پا به فرق همه سلاطین هم گذاشته، همه اول جدا در خونه پرورده، چون نیاز داره، او هم جز مردم هست، او هم نیازمند، او هم جدای در خونه پرورده، پیغمبر هم جدای در خونه پرورده. اینجوری حالا ببینید این آیه که میفهمم. حالا برگردیم به اول بحث، میگیم آقا همه ما ذاتن فطرتن نیازمند درد دل کردنی که یک کسی باشه درد دل ما رو گوش بکنه، به حرف ما گوش. بعد اینو گفتیم الانم کسی نی که به درد ما، حتی دیگه تلفونا رو هم جمع کردن، یه تلفونا گویا شده، کسی نی گوش بده، دکتران وقت ندارن به درد ما، زودتون خیلی هاشون نسخه رو مینویسن، الان دکتری که پیدا میکنیم مینیم آقا آدمو معاینه میکنیم، میگیم آخ خدا پدرشو بیامرزه، باز این پای ما رو خود بلند کرد خابون، ببین اصلا ما پا داریم یا نه، دست ما رو بلند کرد اینجوری اونجوری کرد، ببین آخ ما عیبمون چه، یه گوشی گذاش اینجا، ببین اصلا قلبی در کاره یا نه، کلیه رو یه فشاری داد، ببین اصلا کلیه ها چیزیش مونده یا نمونده، خدا پدرشو بیامرزه. یعنی کارمون به اینجا رسید، فطرت هم ما نیاز داریم به این قضیه. حالا شما نگاه کنید این قضیه رو که حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه 31 ببینید این فطرت بشر رو، نه فطرت شیعیان و فلان، فطرت بشر چجوری برای امام مجتبی علیه السلام چجوری اینو به عنوان وصیت‌نامه حضرت بازش میکنه، براش توضیح میده که امروزه برای ما به یادگار بمونه. یعنی نیاز فطری بشر رو حضرت راجبش توضیح میده. ببینید چقدر قشنگ توضیح میده. دیگه اینجا تلفن گویا نمیخواد. دیگه اینجا مقامات هم که نیستن که هیچکون پیداشون نیستش. هیچ کی تو نمیتونی ببینی. خب نمیتونی ببینی. خب کارش بود. چی بگیم به شما؟ نمیتونی ببینی. زن و شوهر هم که گفتیم اونجوری شد. موبایل ها رو گرفتن دستشون، بچه هم که همینطور، همه فامیل برادر و خواهر، خواهر و برادر، اطلاعی دیگه به اون صورت ندارن فلان فلان فلان. خب اما حضرت به امام حسن مجتبی علیه السلام چی میفرماید؟ وعلم ان الذی به یده خزائن السماوات والارض. به 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 واقعا خوش به حال کسی، من بعضی اخوان میگم خوش به حال کسی که آدم بعضی وقتا برای من خودم هم همیتون خودم هم حدیث میخونم یا آیه میخونم میگم حالا ما اینجوری میگیم خوش باور، میگیم خدا کنه که نفهمیم چیه جریان. اگر نه آدم اگه بفهمه، اون بند خدایی که فهمید حمام بود باهای دو چشم، هی اصرار کرد یا امیرالمومنین برام هم بگو این مومن چیه، متقین چیه، فلان. آقا نگو به ما، بذار اینا بمانه. گفت نه آقا من باید بگم. اصلا یک فریادی این مرد کشید و جان به جان آفرین تسلیم. آدم خدا کن نفهمه. ببینید چه عباراتی حضرت میفهمد. فرزند عزیز، تا این مقدارش که ما میتونیم جذبش بکنیم، حذبش بکنیم، تا این مقدارش. فرزند عزیز، آن کسی که تمام خزائن آسمانها و زمین در دست اوست. یه بار دیگه هم میخونم. ببین، فقط شما یه وقت میگی رهبر انقلاب، یه وقت میگی رئیس جمهور، یه وقت میگی رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس شورا، رئیس نام چی، رئیس چی. اصلا اینا رو بذار کنار. کل میگی این آقا رئیس جمهوری ابرقدرت دنیاست مثلا، اینا رو هم بذار کنار. اصلا اینا چی هست؟ حتی پیغمبران، امامان هم محتاج او هستن. نگاه کن، میفهمد. فرزند عزیزم، بدان آن کسی که تمام خزائن آسمان ها و زمین در دست اوست، همه چی در دستش. تو رو خدا صبح خونه را میفتید، این همه پاساج و مغازه و اینا رو میبینید، ببینید، دارید میبینید، خونهش رو نبینید که منم میبینم، شما میبینید. اما یه بارم فکر کنید که این همه مغازه، این همه پاساج، تو این صابونیان کوچه شوش صابونیان دیگه اینجا هست دیگه، چقدر پاساج ساختن فلان، همه شکل، همه بلورا، بشقابا فلان، همه کی به اینا روزی باید بده؟ بعد این ور اینا رو تو میبینی، برو تو پرنده ها، برو تو چرنده ها، برو تو این ماهی های دریا. گفت اصلا 3000 متر زیر دریا که کسی تا حالا گفت نرفته که بینه مثلا چه خبر نرم، چه جور فلان برم. گو اینا یه نهنگ های بزرگی اینجا زیر دریا هستن، اینا باید فقط هر کدومشون روزی 8 تن غذا بخورن، روزی 8 تن باید غذا بخورن. چی به اینا داره؟ اینا خزائن آسمان ها و زمین در دست اوست. اون مرحوم شیخ جعفر شوشتری این شبا بلند میشد، دستشو بلند میکرد، میگفت آقا شما چی جوری مناجات کنم؟ میگفت ما والا هر چی فکر کردیم اینجوری به عقلمون رسیده که بگیم این کره زمینه، این کهکشانه، این کره زمین، این خورشید، این سیارات، این ماه، این نمیدونم چی چی. بعد میگم تو خود کره این موجودات، این فلان، همه اینا فلان اینا. میگفت همه اینا هستن، دارن تو رو تسبیحت میکنن پروردگارا. آخه من کیم که بیام تو رو تسبیحت بکنم؟ اسمش جعفر بود. شما میدونید در ادبیات عرب میخوان یه چیزی تسخیر بکنن، از باب تحقیر کوچیکش بکنن، بهش میگن بر وزن فعیل بشه. گو انا جعیفر، من جعفر پسته کیم که بخوام عبادت تو رو بکنم؟ من چی بگم؟ من محلی از اراد تو این عالم ندارم. گفت این چی کس؟ همه حرفاش ما بلد نیستیم بزنیم. فرمود فرزند عزیز، آن کسی که تمام خزائن آسمان ها و زمین در دست اوست، به تو اجازه دعا داده، یعنی اجازه داده باهاش حرف بزنی. این چقدر زیباست، چقدر زیباست. اجازه داده باهاش حرف بزنی کی؟ من امروز زنگ زدم یه وقت دکتر بگیرم، برای بنده خدای نمیتونه بره دکتر، خیلی حالش خوب نیست فلان اینا. گفت دکتر باید بیا خونه. گفت آقا 700,000 تومان میگیریم بیاد خونه ببینتش. گفتم باش، حالا این بنده خدای که به ما گفت من میدم پولشو بیاد، این پدر ماست، بیاد ببینه. گفتم 700,000 دعاش هم بکنیم، پدر 2 شهیدم هستن. گفتم که ساعتهاشو گفت ما تنظیم میکنیم، این روزا که دکتر نیست، این روزا هست، این ساعت ها میاد، نه هر ساعتی که تو بخوای. تازه 700 هزار تومان هم چی میگیریم؟ نه هست که تو هست ما میگیم برو ببین این ساعت ها کدومش میخوام ما بگیم دو. اون ساعت ها رو ما میگیم نمیگیم سر ساعت فلان، میگیم یه 4 ساعت در نظر بگی بشین اونجا تا ما تو این 4 ساعت یه هر دقیقش که دکتر دیگه وقتش رسید حالش داشت بلند شد. حالا میگه اونی که همه خزائن آسمان ها و زمین در اختیارشه، حضرت میفرماید پسر عزیزم او به تو اجازه دعا داده نه ساعت برات مشخص بکنه، فرموده 24 ساعته، هر ساعتی که خواستی بیاد و با من حرف بزن، با من درد دل کن. بعد بالاتر از اینش هم فرموده من منتظرت هم هستم، تو بیا، من منتظرت هم هستم، تو بشو. 12 شب خدایا خوابی یا بیدار، فرمود لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه من چرت میزنم نه خواب، بیدارم، تو کجایی بنده ای من؟ من تو خونمونم، پشو بیا. کجا بیا؟ همون خونه حرف بزن، خودم میشنوم صدات، خودم میشنوم صدات. گفت دارم توی آبدار خونه هستم، با من حرف بزن. توی کجا هستم؟ محل کارم حرف بزن. تو تاکسی هستم، با من حرف بزن. تو مترو هستم، با من حرف. هر جا هستی حرف بزن، من میشنم. من به تو اجازه دادم با هم حرف بزن. مهمتر از این چیه؟ هیچ حاجب و دربانی هم ندارم. یعنی این که بگم منشی برایشون بگو که کیه، میگه فلان کس داره میاد، من بگم نه، بدون منشی با هم صحبت، بدون رئیس دفتر با هم صحبت. بعد شما میگی چرا ما گیر منشی ها افتادیم، گیر رئیس دفتر ها افتادیم، گیر تلفن گویا افتادیم. بابا ما قدر این رو نمیدانیم که 24 ساعته میتونیم با یک عظمت نامتناهی که همه چیش نامتناهی است، با غیر از اون کسی رو نداریم نامتناهی بشه. ما با اون میتونیم صحبت بکنیم، ما بی خیالیم، خب میریم گیر منشیا میافتیم، هی زنگ میزنیم تو رو خدای وقت بده ما با رئیس صحبت کنیم، تو رو خدا نمچی بود. حضرت فرمود به تو اجازه دعا داده و خودش نه اینکه دستور بده آقا من دستور میدم براتون درست بکنم، این نامه رو بگیر برو حالا تو صف وایس اونجا یارو قبول بکنه نکنه بگه آقا مثلا فلان، فرمود خودش اجابت آن را تکفل نموده است. فرمود ادعونی، نفرمود نستجب یا یستجب، فرمود استجب لکن، خودم جوابتون رو بدم. بعد حضرت اینو میفهمند به تو امر نموده او را بخوانی تا عطایت فرماید، بهت ببخش، رحمتش را درخواست کنی تا مشمول رحمتت قرار دهد، بین خود و بین تو حاجب و دربانی قرار نداده و تو را ملجا نساخته است، یعنی تو رو ناچارت نکرده که برای این خواندن یعنی برای دعا کردن شفیعی با خودت بیاری، یعنی بهت بگی آقا مثلا من آقای فلان معرفی کرده، میگه تو رو ناچارت نکرده، میخوای شفیعی هم بیار میخوای نیار، بیاری میپذیرمت، نیاری هم میپذیرم، شفیعی که من مشخص کردنم اووردی به خاطر اونها هم که شده، اگر یک موانعی باشه موانع تو به خاطر اونها من برطرف میکنم، تو بشو بیا. خب ما قدر نمیدونیم، بعد گیره رئیس دفترها و منشیا و اینا میفتیم و گیره پارتی باید بریم به تراشیم بریم هم چی بکنیم اینو ببین اون تو ما سفارش ما رو بکن، تو رو خدایا طرف هم با ما حرف نمیزنه، امرو وقت ندارن، آقا رو ما رای دادیم رفته شورای شهر و همچی میکنه، میگه آقا من اومدم این نامه دارم گرفته، وقت ندارم آقا، برو آقاشون، برو دنباله، اونم که منشی دارم چون آقا وقت ندارم، برو دنباله کارت آقاشون برو. ولی این پروردگار عظیم و شأن، این پروردگاری که عظمتش نامتناهی هست، همه خزائن آسمان ها و زمین تحت امر اوست، او به تو اجازه داده که ازش چی بخوای 24 ساعته، بدون حاجب، بدون دربان، بدون منشی، بدون مسئول دفتر، بدون این که حتی شفیع بخوای بیاری. بقیهش انشالله باشه برای هفته بعد. ما میخواستیم که به پیشواز میلاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بریم. لکن دیدم که یک شنبه‌ای که گذشت روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها بود و ما یه داستانی واقعا داریم که توی قضیه اسلام در حق خیلی ها ظلم شده، در حق خیلی ها هم جفا شده و همینقدر که ما اینو بدونیم خیلی از بانوان هستن که نقش خیلی زیادی داشتن و اینها اونچنان که باید و شاید و کمتر از اون هم حتی حقشون ادا نشده. یکیش حضرت ام البنین سلام الله علیها است. یه خانم عجیب واقعا انسان، حالا خانومها اینها رو بهتر این حرفا رو شاید درک بکنن. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه خانومش زیر 20 سال بوده به شهادت رسیده، 4 بچه یتیم داره، کوچکترینش نوشتن 5 ساله حضرت ام کلثوم بوده، بزرگترینش نوشتن 8 سالش بوده که حضرت امام مجتبی علیه السلام بود. اینجوری نوشت حضرت به شهادت رسیده، امیرالمومنین مونده با این 4 بچه. شما برو یه خانومی معرفی کن که این بیاد با این 4 بچه رو بزرگ بکنه. بالاخره این 4 بچه لباس میخوان، غذا میخوان، زندگی میخوان، نمیشون چه نیستن که اینا. حضرت رفت به برادرش عقیل گفت یه خانومی رو برو چی کن من بیارم این بچه های یتیم من رو بزرگ بکنه و من اینجا کسی رو ندارم، من باید روزا برم بیرون دنبال کار برم، دنبال تلاش برم، چون همه منابع اقتصادی حضرت گفت فدک و غیره بود، همه رو اینا گرفته بودن، همه رو گرفته بود. حضرت میرفت خیلی حرفها، یه رهبر جامعه اسلامی پوش بره توی نخلستان کار بکنه، نخ بکاره، نخ خورما از نخلش در بیاره، آبیاری بکنه، بعد خورما رو ببره بفروشه، بعد خرج بچه ها رو در بیاره. بعد عقیل گفتش که چی میخوای باشه؟ زن گفت یک زن شجاعی باشه با. که بیاد تو خونه، هم بچه ها رو اینجا پرستاری بکنه ازش، اینا بزرگ بشن، همین که من میخوام که از او هم صاحب فرزندانی بشم که شجاع باشن فرزندانش. و حضرت یک چیزی تو ذهنش بود. شما الان میگی مثلا حضرت چی تو ذهنش بود؟ خب همه تون میدونی چی ذهنش بود، کربلا تو ذهنش بود. دیگه نمیخوام پنهانی که نیکی بخوایم. حضرت عقیل رفت و یه خانومی رو پیدا کرد و فرستاد دنبالش و گفت حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه از تو خواستگاری کرده. گفت آقا من خواب دیدم که یک شبی خواب دیدم که ماه از آسمون اومد تو دامن من، 3 ستارم اومد تو دامن من. گو تعبیر کردم این که خوب ستاره با یه ماه چیه با اینا. گو یکی بهش گفته که 4 فرزند خدا بهت میده، یه دونه شون تو اینها مثال زدنی است، قمری است، ماه، خیلی ماه. آمد و قبول کرد این ازدواج رو، آمد و داخل خانه امیرالمومنین شد. یک کتب همشون این حرف رو نوشتن که به امیرالمومنین عرضه داشت که آقا جان یه وقت تو این خونه، چون این بچه ها مادرشون فاطمه بوده، به من اسمش فاطمه بوده، گو به من فاطمه شما نه، هر چی میخوای یه اسمی بر من بذار صدا کن. حالا ننوشتن مقاتل که حضرت چی صداش میکرده من نمیدونم، گفت من میخوام خادم این بچه ها باشم خدمتگاه. و واقعا خدمت به این بچه ها کرد. این خدمت انقدر عجیب بود که این بچه ها او رو مادر خطاب میکرد، خیلی جالب، با او بزرگ شدن و خداوند از او 4 فرزند امیرالمومنین داد، هر 4 پسر بود، کنیه‌ای که بهش داده شد شد مادر پسران، ام البنین این کنیه رو بهش دادن. بعد این پسرها هر 4 اومدن کربلا، هر 4 اون ماهه که تو خواب دیده بود قمر بنی هاشم. روز عاشورا که شد تو کربلا، خدا نگذره از اون دشمنان شیعه که چه چیزای اینجا نسبت دادن به قمر بنی هاشم. منم نمیخوام بگم ارزش هم ندارد. قمر بنی هاشم اینا رو ستا داداشی ها رو صدا کرد، گفت بیایید. آمدن، گفت دونه دونه میرید جلو آقا و مولای من، جانتون رو فداش میکنم. این عبارت مقتل. و من میخوام اینجا دو تا مطلب، یکی این که مطمئن بشم که شما همتون شهید شدید، دوم این که میخوام اجر شهید شدن شما رو که مصیبتی برای من که داداش شماست، من به اون اجرم قبل از شما برسم. این عبارت قمر بنی هاشم. با اینا رفتن شهید شدن، خودشمون خودشم اونجوری که شما میدونید رفت شهید شد. کربلا تموم شد، روز عاشورا یعنی تموم شد، تموم شد و اینها آمدن و برگشتن و آمدن به مدینه. میخوام بگم این خانوم چه قیمتی داره، واقعا چه ارزشی داره در نزد خداوند متعال. واقعا زنها بین چینا چی بودن اینا. گفت امام سجاد اومد پشت شهر مدینه، از شام که اومده اومد پشت شهر مدینه، اول خیمه زد، مستقیم داخل شهر نشد، وایستاد اونجا چند ساعتی، بعد یا نشنی که دو روزم موند اونجا. هزد دو سه نفر رو فرستاد میگدن، بشیر بود فرستاد اونجا، شاعر بود، گفت برو بگو من دارم میام فلان اینا، حضرت محمود بهش رفتن اینا گفتن و فلان اینا بود. یکی یکی به خانواده ها تو مدینه بگن که اینا چه اتفاقی افتاده و امام سجاد پشت دیوارهای شهره نشسته که بیاد تو. گو یکی هم اومد پیش خبرها رو میخوان بدن به محمد حنفی، میخواستن خبر بدن. آخر محمد حنفی فهمید، دو سه بار بیهوش شد، خیلی حالش بد شد فلان اینا، تا نهایت مرگ و رفت اینا. یکی اومد پیش ام البنین، میخواد خبر شهادت 4 تا بچهشو بهش بده. دقت، مادر 4 شهیده الان میخواد خبر شهادت 4 تا بچه بده. شروع که به گفتن اینا که آره یک خانم، یه برنامه که انجام شد تو کربلا و اینا، همه رفتن اونجا و اینا، ظاهرن یه جنگی صورت گرفته اونجا، با همدیگه درگیر شدن و اینجا کشت یه دی به شهادت رسیدن. یکی از بچه های شما به شهادت رسید. گفت اینها رو ولش کن، از حسین برای من. گفت من میخوام از بچه هات بگم، بچه دومت هم آخه به شهادت رسیده. گفت به تو میگم رها کن، از حسین برای من. گفت بچه سومت. گفت عباس هم به شهادت رسیده ها. گفت عباس و بچه های دیگه هم و هر کسی که توی آسمونه فدای حسین زهرا، از حسین برای من. چرا قرارم خاموش؟ یه وقت برگشت گفتش که پس من یه چیزی بهت بگم خانم. گو بگو. گو حسینم به شهادت رسید. دیگه این خانم چی کار کرد، چه ها کرد، چقدر تو سر خودش زد، چقدر ناله کرد. بعد زینب آمد پیش ام البنین، زینب رو بغل کرد، دخترم چی شده، چرا اینجوری شدی مادر؟ بعد دیگه گذشت، چه ها گفتن اینها، گذشت چند روز، گذشت رفت توی بقی اونجا چند تا قبر درست کرد که بنشینه گریه کنه. مردم اومدن گفتن ام البنین داری چیکار میکنه؟ گفت اولا به من دیگه ام البنین نگین. گفت دیگه پسری برای من باقی نمونده که میگین مادر پسران، من پسر دیگه ندارم. که مروان بیدین منافق بیحیایی بود، یک آدم دشمن پیغمبر. این مروان میومد تو بقی، این روزا ام البنین هم میومد، آنچنان زبان میگرفت که این مروان هم وامیستاد گریه میکرد. حالا زبونش چی بود؟ یه تیکش مثلا این بود، میگفت عباسم باورم نمیشه که اونجا تو رو کشته باشن، ولی زمانی باور کردم که تو کشته شدی که برا من گفتن اول عمود آهنیم بر سرت زدن. دهه دوم جمادی الثانی، این دستاتون رو بلند کنین، همه گرفتاری های مملکت هم در نظر بگیرین، امشب هم توسلتون به ام البنین سلام الله علیها است، هم یه نامی از قمر بنی هاشم بردیم. اولا اونا هم همینو دوست دارن که ما سه مرتبه صدا بزنیم یا حسین. خدایا به حق حضرت ام البنین سلام الله علیها، به حق این چهار فرزند شهیدش، مخصوصا قمر بنی هاشم سلام الله علیهم اجمعین، قسمت میدهیم خدایا این نفوذی های خائن، خائنین به اسلام، خائنین به شیعه، منافقین داخلی، دشمنان بیرونی، خدایا ان قریبا رگ حیات همشون قطع بفرما. خدایا این عزیزان ما که سیل زده هستن، امشبم به ما زنگ زدن، به خود من صحبت کردن که میخوان آرد بخرن پخش کنن، گفتن هر کی بتونه کیسه آرد اینجا بخره با پولشو بده بدیم برای اینا ببرن، خونهشون رفته، زندگیشون رفته، کسی به فکر اینا نیست. من به تلفن اونجا از اون میناب و اینا میگن خیلی وقت هنوز داره باران میاد اونجا، چند شب داره باران میاد. خدایا همه هموطنان سیل زده ما، زلزله زده ما، اینا که گرفتار شدن، خدایا خودت از این گرفتاری نجاتشون بده. خدایا به همشون کمک کن. خدایا به حق حضرت ام البنین سلام الله علیها قسمت میدیم هر چی مریضه، مخصوصا تو مادرای ما، خواهرای ما، همسرای ما، دخترای ما، طفل مریض، دیگران از جای دیگه، هر نوع مریضی دارن، به حق حضرت امولانی، به حق اون مقامی که این بزرگوار نزد توره، به همشون شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت امولبنی این ابر گرانی از این کشور امام زمان دور بفرما. خدایا نقشه های دشمنان داخلی و خارجی راجع به این کشور نقش بر آب بفرما. یه صلوات بفرست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء. الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل، الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. همه بگن ها، همه بگن. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل
کل ذنب و اتوب الیک استغفر الله من کل ذنب و اتوب الیک استغفر الله من کل ذنب و اتوب.
یه بارم همه بگن بالا
قال الصادق عليه السلام قال الله تعالى لموسى عليه السلام يا موسى أكثر ذكري بالليل والنهار وكن عند ذكري خاشعا. امام صادق علیه السلام فرمودند در مناجات های موسی بن عمران علیه السلام با پروردگار مهربان خدای تعالی بهش فرمود ای موسی در شبان روز زیاد یاد من باش، وقتی هم یاد من هستی خاشع باش، فروتن باش، بدون در خونه یکی هستی داری کیو یاد میکنی. یا موسی لا تنسنی علی کل ها، ای موسی در هیچ حالی منو فراموش نکن، فإن نسیانی یمیت القلب، ای موسی بدون فراموشی یاد من قلب را میمیرانم. یا الله
یا الله که بلدی بگی،
بعد پیغمبرمون فرمودن موسی علیه السلام در یکی از مناجاتهاش با پروردگار مهربان عرضه داشت پروردگارم دوری که صدات کنم، یعنی فریاد بزنم تو رو بخوانم، یا نزدیکی که باهات نجوا کنم، کجایی؟ خطاب بهش کرد موسی.
عجب جمله، امشب میخوای جزو این ها باشی یا نه؟
ای موسی من هم نشین کسی هستم که منو یاد کنم، یعنی هر جا هستی منو صدا بزن، من همونجا هم نشینتم، جلیس تو هم. افسوس که مستغرق دریای گناهی از فرض خطا منفعل و نام سیاهی، افسوس که ما بندگیت هیچ نکردیم، خود نیز به جرم و گناه خیش گواهی. یا الله از رفته اعمال بد و قصه اسیان باید که شب و روز چنان شم بکاهیم، از بیم عذاب، از بیم عذاب تو، از روز مکافات پیوسته قرین علم و حسرت و آیین. دستا کجاست؟ هر کی هر جا نشسته، تو خونه ای، محل کاری، خجالت نکش. میخوای بری در خونه یک عظمت نامتناهی، دستا کجاست؟ یارب یارب، تو مرا بنده خود را ز در خیش، زیرا که پناهنده درگاه تو شاهیم. الهی الله. ها ها ها، کسی فقط ساکت نباشه، جوون و پیر. چشمه چشمه همه ما به امید کرم تو
در
دستاتو نیاری پایین یه وقت بازنده بشیم. چشمه همه ما به امید کرم توست، هرچند که مستغرق دریای گناهی. باز آمده بر درگه تو تائب و نادم. اگه من نمیخواستم توبه کنم، اگه پشیمون نبودم، این پلا رو بالا نمی اومدم، توی مجلس شرکت نمی کردم، الان موبایلم رو روشن نمی کردم، تو خونم بشینم گوش بدم درگاه تو توبه کنم. من اومدم توبه کنم، من اومدم بگم پشیمانم. باز آمده بر درگه تو تائب و نادم، جز وصل تو ای دوست دگر هیچ نخواهیم. ما اومدیم امشب هم ده مرتبه الافمون و دهه دوم جمادی و زانی نزد تو ذخیره کنیم. انقریباً پنج مک سراغ ما میاد، وای بر ما اگه این الافا به ما بر نگرده. ای ذخیره کننده مهربان، الافای ما رو امشب ذخیره کن، اون موقع که خیلی بهش نیاز داریم به ما برگردون. ده مرتب الهی یارشیر خدا سلام علیک.
امشب هر جا هستی، فضای مجازی هستی، هر جا هستی بسم الله بریم مدینه، بریم بقی هیشگی هم نیدون قبرست. همین از در بقی که وارد میشی دست چپ یه قبریه، همه اونایی که راه نما هستن میگن قبر حضرت ام البنین سلام الله علیها. امشب این خانوم رو ببریم درگاه پروردگار متعال. خیلی حاجت داریم، خیلی مریض داریم، خیلی بیچارگی داریم، مزدجر زیاد داریم، درمونده زیاد داریم، قرضمند زیاد داریم، آبرومندن، سل زده ها هستن، خیلی مشکل داریم. خلاصه بریم در خونه پروردگار با این شفیعه گرانقدر که امشب میریم در خونه.
یارشین خدا سلام علیک، سفره هل اتام سلام علیک، السلام جناب ام ادب، السلام جناب ام ادب، ادب از تو گرفت اصل و نسب. به به هستیم هستی ریختم به پای علی گوش تو محرم صدای علی بانوی دوم سرای علی مادر شیر بچه های علی سائل از جانب همه من دارم میگم سائل دیده ترت هستیم یعنی امشب یه عشقی شمام برید خدا به اون عشق چشمت به همه ما رحم کنه سائل دیده ترت هستیم به ابوالفضل خادمت هستیم السلام علیک یا فاطمت و بنت هزام السلام علیک یا زوجت ولی الله السلام علیک یا ام البنین یا ام العباس دستا کجاست یا سیدتنا و مولاتنا اما توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتنا
همه رو یاد کن من دیگه نمیتونم بگم مریضا اموات شهدا رزمنده ها شیعان این بر اونور دنیا یا وجیعتن صدا تو آزاد کن
اشفعیلنا
اوضاع کشور نابودی مخالفین نابودی دشمنان شیعه اقوام خیشان همسایه ها ملتمسین دعا برای ازدواج جدینا برای مستجرا برای دردمندا
اشمعیلنا اندر
یه بارم برا خودت بگو
اشمعیلنا
فرج و ظهور حضرت مهدی
اشمعیلنا
یا وجیهتن اندالله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بحق ام البنین سلام الله علیها قسمت میدهیم پروردگارم حالا دیگه مقدمات فرج و ظهور حضرت مهدی مهیا بفرما موانع ظهورش برطرف بگردان اموات ما اموات این جمع پدران و مادران عزیزان از دست رفته تازه گذشته ها خدایا همه و همه ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم شهید عزیز سلیمانی همراهانشون مراجع در گذشته علما بزرگان مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجات همشون عالیست متعالی بفرمان خدایا ریشه اسرائیل آمریکا عوام انصارشون منافقین داخل نفوذی ها ریشه وهابیت و اهل سعود و برکن رزمنده ها در نیجریه، یمن، عراق، سوریه، لبنان، مرزداران ایران که امنیت رو برای ما برمقال میارن، به پیروزی نهایی برسان. عواقب همه ما، کشور، رهبر، مردم، جوانا، دختر و پسر شیعه، ختم به خیر بفرما. خدایا معلولا، مجروحا، مصنوعا، به حق مادر ابوالفضل علیهم السلام. خدایا سرطانیا، انواع و اقسام سرطان، وسواسی ها، روحی ها، روانی ها، خدایا کوچیک، بزرگ، زن، مرد، پیر، جوان، هر جا بیمارستان، بیرون، کرونایی ها، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا مسائل ازدواج جوانان شیعه خودت فراهم بفرما. خدایا خدایا این گرانی ها، این آب سامانی ها، به رحمات و برکات خودت مبدل بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من بنا الفاتحه و الصلوات.